بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و یطهر بزواله، ای بزوال تغییر، ولو به نفسه او به علاجه، ان کان الماء جاریا و هو النابع من الارض مطلبا غیر البئر علی المشهور و اعتبر المصنف فی الدروس فیه دوام نبعه. دوستان، شما توی رساله ها خوندید آب کور داریم، قلیل داریم، جاری داریم، غیر جاری داریم. مراد از این آب جاری چیه؟ آبی که روی سطح زمین حرکت کنه. بقیه هم موافقن؟ همین دو ذهنتونه؟ از زمین هم بجوشه دیگه. خب ببینید، اینو پرسیدم برای این که اون چیزی که به غلط تو ذهنها افتاده بر اساس نظر شهید، حالا رساله ها رو ببینید ببینید چجوری معنا میکنم، اون رو از ذهنتون خارج بکنم. ببینید، دیروز یادتون باشه ما عرض کردیم آب، هر آبی به تغییر یکی از اوصاف ثلاثه رنگ و بو و مزه نجس میشه. اگر با عین نجاست تغییر پیدا کنه نجس میشه. حالا میخوام ببینیم آبی که اینجوری نجس شده چجوری باید تطهیرش کرد، اون آب رو چجوری میشه پاکش کرد. ایشون خب چند صورت رو مطرح کرده. صورت اول اونجاییست که آب جاری باشد. دقت میکنید، شهید میفرماید مراد از آب جاری آبیست که از زمین بجوشد. چه جاری علی وجه الارض، بگید باشه، چه جاری علی وجه الارض نباشه. اگر یک چشمه ایست جلوش یک گودالی است، هیچ آبم جاری علی وجه الارض نیست، از اون زیر میجوشه آب، آرام آرام تو این گودال جمع میشه، هیچ جریانی هم نداره، این آب رو بهش میگن چی؟ میگن جاری. جاری علی وجه الارض لازم نیست باشه آب جاری. آبی که از زمین بجوشد، چه جاری علی وجه الارض باشه چه نباشه، چه جوشیدنش مدام باشه چه نباشه. دقت میکنید، البته حکم جاری رو وقتی داره که اون جوشیدنه اتفاق میفته ها، اما این آب جاری است. البته غیر از آب چاه، چون ممکنه یک کسی بگه خب این تعریفی که شما کردید آب چاه رو هم شامل میشه، چون آب چاه رو هم وقتی برمیداری میجوشه، یعنی اونم داره میجوشه دیگه، بالاخره جوشش داره به نوعی، لااقل بعضی از چاه ها اینجوریه. آب چاه رو باید جدا کنیم چون اون حکم خاص داره، مسئله جدا داره. لذا غیر از آب چاه، آبی که از زمین میجوشد چه جاری علی وجه الارض باشد چه نباشد، ما اسم این رو میگذاریم جاری. در آب جاری ایشون میفرماد به صرف زوال تغییر آب پاک میشه علی المشهور. چه زوال تغییر فی نفسه باشد، چه به علاجن باشه. یه وقت هست همینجور که آب میجوشه، آب یواش یواش زیاد میشه، خود به خود بوشو از دست میده، رنگشو از دست میده، اون رنگی که ایجاد شده بود به واسطه عین نجسا اون از دست میده، مزهشو از دست میده، برمیگرده به اون حالت اولیه، همین که خود به خود این اتفاق بیفته پاک میشه. یا نه، به جای این که خود به خود این کار این اتفاق بیفته، اومدن یه مقدار آب قاطیش کردن، اما بالاخره زوال تغییر اتفاق افتاده، از اون ور آب میجوشه، یه مقدارم آب قاطیش کردن، با قاطی کردن آب زوال تغییر اتفاق افتاد، باز مشکلی نداره پاک میشه. زوال تغییر چه به نفسه چه به علاجن باعث پاک شدن است علل نشه. البته دوستان در مقابل حرفای دیگری هم وجود داره. مثلا مرحوم مصنف در دروس برای حکم تطهیر در آب جاری دوام نبع دوام جوشیدن رو شرط کرده. گفته آب جاری که گفتیم از زمین بجوشه، در صورتی این حکم تطهیر درش جاری است که مدام آب بجوشه، دوام داشته باشه جوشیدن آب. اگر دوام نداشته باشه به در نمیخوره. این حرف مصنف در دروس. مرحوم علامه و جماعتی دیگر اینا گفتن آب جاری مثل غیر جاری است، در این که اگر قلیل باشه به مجرد ملاقات با نجس منفعل میشه، نجس میشه. آخه گاهی آب جاری قلیله، مثلا یک چشمه ایست، یه حوضچه خیلی کوچیکی جلوش هست، این آب به اندازه کر نیست. ایشون میفهمد این آب با اینکه جاریه، با اینکه از زمین میجوشه، اما حکم آب قلیل رو داره. به مجرد متصل شدن به یک نجس ولو بو و رنگ و مزهش تغییر نکنه نجس میشه، اگر به حد کر نرسه ها. قلیل باشه حکم آب قلیل دیگر رو داره، حکم آب داره که توی یک ظرفی وجود داره و قلیله. مرحوم شهید میفرماد اتفاقا روایت، اطلاق روایت هم حرف علامه رو تأیید میکنه. میدونید چرا؟ چون تو روایت از امام صادق علیه السلام داریم اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شیئا. آقایون مفهوم گیری کنید، اذا کان الماء قدر کر لم ينجس شیئا، یعنی اذا لم یکن قدر کر ينجس شیئا، یعنی اگر به قدر کر نرسه چیه که نجس باش ملاقات کنه نجس میشه. دیگه نگفت که جاری باشه یا نباشه، این مسئله توش جاری و عدم جاری نیومده. معناش این است که اگر به قدر کر نرسد، چه جاری باشد چه جاری نباشد، یا نجس باشه ایمون. و این تأیید فرمایش کیه؟ علامه است. علامه یه چیز دیگر فرموده، ایشون فرموده این گونه نیست که جاری قلیل به صرف زوال تغییر، جاری قلیل به صرف زوال تغییر طاهر بشه. اگر جاریمون قلیل بود و نجس شد، اینطور نیست که چه ملاقات با کر بکنه چه نکنه، فقط زوال تغییر برای طهارتش کفایت بکنه. نخیر، در صورتی پاک می شود که با یک کر دیگر بگیر، با یک کر ملاقات بکنه، مثل آبای دیگه که با کر ملاقات میکنه پاک میشه. دقت میکنید؟ جاری قلیل به صرف زوال تغییر کمکم کنید پاک نمیشه. این حرف علامه است. و آنی که خود مصنف عذرخواهی میکنم، اون قول اولی که گفتیم، که گفتیم علل مشهور، اینا میگفتن نه، جاری به صرف زوال تغییر پاک میشه دیگه، فرق نمیکنه به اندازه کر باشد یا به اندازه کر نباشد. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه مقداری بار عبارت رو من سبک بکنم، یه 4-5 خطی هست اینو بخونم تا برسم باز به بحث بعدی. فعلا دوستان ما آب جاری رو بحث کردیم و گفتیم آب جاری به زوال تغییر پاک میشه. حالا یک چیزای دیگه هم سبب پاک شدن آب جاری و غیر جاری است که اونو توی مرحله بعد عرض میکنم. و یطهر به زواله، طاهر میشود به زوال تغییر، ای به زوال تغییر، ولو به نفسهی او به علاجن، ولو به نفسهی خود به خود تغییر از بین بره. مثلا آفتاب خورده بوش از بین رفته، آفتاب خورده از بین رفت، ما کاری نکردیم که، یا به علاجن بوده، علاج یعنی درمانش کردیم، درمان کردیم، مثلا آب قاطیش کردیم، یه کاری کردیم که این مثلا تغییر از بین رفت، رنگ از بین رفت. هر جور باشه زوال تغییر باعث طهارته. آقا تو چه آبی؟ میگه ویت خورو به زوال تغییر انکان الماء جاری. آقا ماء جاری یعنی چی؟ کلمه جاری گولمون نزنه، فکر نکنیم هر آبی که رو زمین جریان پیدا کنه یه آب جاریست. نه، اگه اینجا شلنگ آب رو یه ذره آب بگیرن یه ذره آب جریان پیدا کنه، این به معنای لغوی جاری است، اما به معنای اصطلاحی جاری نیست. آب جاری چیه؟ و هو ناب من الارض مطلقا، اونی که می جوشد، ناب یعنی جوشنده، اونی که جوشیده است از زمین مطلقا. مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی چه جاری علاوه چه الارض باشد چه نباشد. چه جوشیدنش مدام باشه چه نباشه، همین که جاریه خود میخوام نابع من الارض هست کفایت میکنه. البته غیر البئر، غیر از آب چاه، چون آب چاه هم بعضی وقتا هم جوشیدن داره، اما اون داستانش جداست، آب چاه مسئلهش جداست، احکامش جداست، لذا اون رو ما جاری حسابش نمیکنیم ولو نابع من الارض باشه. از جایی دیگه که
نه آب نمیجوشه که تو لوله ها هستش،
نه اینا جوشیدن هی نیست،
آره اینا جوشیدن نیست، آب جاری حساب میشه.
نه
تو مفهومی که میگه
نه، طبق این تعریف جوشیدن نیست. اگر یه کس دیگه جوشید جاری رو یه جور دیگه معنا کنه اون بحث دیگه است، اونا متصل به کره، اونا کر محسوب میشه، جاری محسوب نمیشه. طبق این تعریف جاری محسوب نمیشه. اگر کسی جاری رو جریان داشته پیدا معنا کنه خب بله، اما رساله ها رو ببینید چجوری معنا کردن. ایشون علایانن آبلوله کشی رو جاری نمیدانند، این نابع من الارض نیست. البته ارض که میگیم مثلا حالا از دل کوه هم که بجوشه اونم همینه، چون کوه هم ارض محسوب میشه. من دیدم گاهی مثلا کوه رفته بالا از وسط مثلا یک متریش داره آب میجوشه، اونم نابع من الارض دیگه. احسن، اینا همه نابع من الارض، چون اینا هم ارض محسوب
میشه. مثلا بیشتر آب رو بکشی آب پشت سده، آب پشت سده هم از آب برف و بارندگی های روی کوه هاست.
باشه باشه، اینا اینقدر فاصله پیدا کرده که دیگه نمیگن این آب نابع من الارض، و الا شما آب قلیل هم نابع من الارض، حالا آبی که تو ظرف اول اونم اینا ملاک نیست. نابع من الارض یعنی اونجایی که میجوشه و میاد بیرون، یعنی تو همون
چشمه
رو شامل میشه. باریکلا، همینه دیگه نابع من الارض. ببین اگر متصل باشه به نحوی که عرفاً بگن این آب داره میجوشه و میاد، این نابع من الارض هست. اما اون آبی که میاد از رودخونه میره، میره تو سد، بعد میره تصفیه خونه، بعد از تصفیه خونه میاد، اینا دیگه نمیگن نابع من الارض. به حساب اصل و ریشش نابع من الارض هست، و الا ما همه پسرم و پسر خاله پسر داییم، چون همون بچه‌ای از دادن. اما هیچ کی به من و شما نمیگه پسر خاله و پسرم، چون فاصله خیلی شده. یعنی اون معنای عرفیشو دقت بکنید، نابع من الارض اون معنای عرفی خودش رو باید داشته باشه. خب ببینید این تا اینجا شد علل مشهور، دقت میکنید چی عرض بکنم دوستان؟ حالا میخواد قول غیر مشهور رو هم بگه، میگه و اعتبر المصنف فی الدروس، مصنف در دروس معتبر دانسته در جاری بودن فیه، یعنی در حکم این یدخورو به زواله، اگر میخواد به زوال تغییر طاهر بشه و حکم جاری رو پیدا کنه، مصنف معتبر دانسته دوام نبعهی، گفته باید این نبع و جار ارز کنم جوشیدن از زمین مدام باشه، یعنی قطع نشه، اگر مدام نباشه فایده نداره، ید خلو به زوالهی دیگه این حکم اونجا نمیاد. این یک نفر که مخالفت کرده با قول مشهور، و جعله العلامه، قرار داده این جاری را جناب علامه و جماعتون که غیرهی مثل غیر جاری، آقا قرار داده جاری رو مثل غیر جاری تو چی؟ تو چه جهت گفته جاری مثل غیر جاریه؟ فنفعال الجاری به مجرد الملاقات مع قلته، گفته اگر آب جاری، آبی که از زمین میجوشه قلیل باشه، قلیل باشه آقا جون یعنی چی؟ نه یعنی کم باشه، یعنی کر نباشه، قلیل اصطلاحی، مع قلتهی یعنی مع عدم کربیته، اگر کر نباشه قلیل باشه به مجرد ملاقات منفعل میشه. آقایون منفعل میشه یعنی چی؟ ها فنفعالهی یعنی منفعل میشه، یعنی نجس میشه، ها نجس میشه به مجرد ملاقات. یعنی اگر آب جاری آقایون کمتر از کر باشه به صرف ملاقات چه بو و رنگ و مزه عوض بشود چه نشود، به مجرد ملاقات کنارش میرسه چه بو و رنگ و مزش عوض بشه چه نشه فرق نمیکنه، منفعل میشه و نجس میشه. و دلیل نقلی یعزده، دلیل نقلی هم کمک میکنه علامه رو. اون دلیل نقلی چیه که ما عرض کردیم کمک میکنه دوستان؟ اذا کان الماء قدر کربن لم ینجس شیئون. این روایت رو دوستان حفظش کنید، این روایاتیست که تو این بحث خیلی به دردمون میخوره، موارد مختلف بهش استناد میشه. وسائل جلد 1 صفحه 158 از این کتاب های سی جلدی. و عدم طهرهی به زوال تغییر مطلقا. آقایون عدم را عطف به کجا میکنید؟ بله جعله که فعله که آبارکلا انفعالهی، یعنی فی فنفعالهی رو سر این عدم هم بیارید. و جعله العلامه و جماعتون که غیرهی، قرار داده جاری رو مثل غیر جاری. تو چی؟ تو عدم طهرش به زوال تغییر مطلقا. آقایون آبهای دیگر اینجوری نیست که به صرف زوال تغییر بگید پاک بشه، ها؟ جاری هم همینجوره، طاهر نمیشه به صرف زوال تغییر مطلقا. کنار مطلقا بنویسید دوستان چه ملاقی با کر باشد چه ملاقی با کر نباشد. اینجور نیست که طاهر بشود مطلقا. این مطلقا دوستان قید است برای منفی ها، قید برای اون تو، یعنی اینگونه نیست که طاهر بشود مطلقا. دقت میکنین؟ مطلقا طاهر نمیشه. پس چجوری طاهر میشه؟ بل بمانه به علیه به قوله اولا با کر، یعنی آب جاری که متغیر شده بود و رنگ به مزهش، اینم در صورتی پاک میشود که ملاقات با کر بکنه. صرف زوال تغییر برای پاک شدنش کافی نیست. صرف زوال تغییر برای پاک شدنش کافی نیست اگر جاری قلیل باشه. خب حالا ما الان میخوایم این اولاقا کرن که عبارت کی آقایون، شهید اول یا شهید ثانی؟ اولاقا کرن عبارت کیه؟ شهید اول. اینو میخوایم در تتمه عبارت شهید اول توضیح بدیم. آقایون بزرگوار ببینید، یکی از راه‌های پاک شدن آبی که متغیر شده و عرض کنم اوصاف ثلاثه او این بود که در آب جاری چی بشه؟ زوال تغییر بشه. طبق قول مشهور دیگه میگفتم همین که زوال تغییر بشه چی میشه؟ پاک میشه. یه راه دیگر برای پاک شدن آبی که متغیر است اوصاف ثلاثه او و نجس شده، این است که ملاقات با کر بکنه. اولاقا کرن، دقت میکنید؟ نه نه، اصلا دیگه کار با آب جاری نداریم، دیگه کار با آب جاری نداریم. البته آب جاری قلیل هم همینجور هستا، دقت میکنید؟ آب جاری قلیل و کر رو که طبق قول مشهور گفتیم زوال تغییر کفایت میکنه، کر رو قلیل هم نداره. اما آبهای دیگر که متغیر است اوصاف ثلاثه او و نجس شده به تغییر، ملاقات با کر سبب پاکیش میشه. همین که ملاقات با کر بکنه این سبب پاکیش میشه. دوستان بزرگوار، عبارت مصنف که گفت اولاقا کرن شامل میشود طهر ماء غیر جاری را در فرض ملاقات با کر، حتی اگر ملاقات قبل از زوال تغییر باشه. حواست به من باشه؟ یعنی ایشون گفت ملاقات با کر که بکنه پاک میشه، چه زوال تغییر اتفاق بیفته قبلش، چه اتفاق نیفته، چه بعدش اتفاق بیفته، چه همراهش اتفاق بیفته. حرفی نزد، نگو مع زوال تغییر قبله او بعده، حرفی نزد مصنف. باریکالله، ملاقات کفایت میکنه ولو این زوال تغییر بگید اتفاق نیفته بعدش اتفاق بیفته، این ظاهرا کافیه. اما شهید ثانی میفرماد این درست نیست. فکر نکنید این اطلاق کلام مصنف که این صورت رو میگیره مراد مصنف هم هست. نه، مصنف هم میخواد بگه، گرچه تو عبارتش نیست، مصنف هم نظرش همینه و میخواد بگه که این ملاقات با کر در صورتی سبب طهارت است که یا قبلش زوال تغییر اتفاق افتاده باشه یا همراه ملاقات. اما اگر ملاقات اتفاق افتاد هنوز رنگش رنگ نجسه، بوش بوی نجسه، بعدش زوال اتفاق افتاد فایده نداره. ملاقات با کر که اتفاق می... گرچه عبارت ایشون نمیگه، قبول داریم عبارتش مطلقه، اما حتما حکم اینه که ملاقات با کر که اتفاق میفته یا قبلش باید زوال تغییر اتفاق افتاده باشه بعد ملاقات با کر، یا لااقل همراه ملاقات با کر زوال تغییر اتفاق بیفته. اما اگر ملاقات با کر اتفاق افتاد بعد زوال تغییر اتفاق افتاد، این فایده نداره. دقت میکنید؟ البته عرض کنم خدمت شما، آب جاری برای تطهیرش نیاز به ملاقات با کر بعد از زوال تغییر یا همراه زوال تغییر دارد طبق قول علامه. اما مشهور میگفتن نه، آب جاری صرف زوال تغییر براش کافیه، دیگه ملاقات با کر نمیخواد. خب بعدشون چند تا مطلب داره، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. یک مطلب این است که اگر دوستان مثلا شما یه استخر بزرگی دارید، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، همین استخره که میرید برای شنا، یک کسی مثلا دستش خیلی بدجور خونی شد، مثلا به اندازه یک کاسه خون ریخت یه گوشه استخر، رنگ این گوشه استخر عوض شد، قرمز شد، اما بقیه آب دو متر اون برتر رنگش بگید تغییر نکرده، بقیهش رنگش تغییر نکرده. الان این طرف آب نجسه، اون طرف نجس نیست، این طرف آب نجسه چون اوصافش تغییر کرده دیگه، رنگ خون گرفته، اما مقدار باقی مانده رنگش تغییر نکرده. اون مقدار باقی مانده اگر رنگش تغییر نکرده و به اندازه کر هست که تو استخر هست دیگه، اگر اون مقداری که رنگش تغییر نکرده، بومزش تغییر نکرده، به اندازه کر باشد، وقتی اینا با هم قاطی شدن، چون این رنگ که این ور نمیمونه که، وقتی قاطی شدن و زوال تغییر اتفاق افتاد، اون قسمتی هم که قبلا تغییر پیدا کرده بود، اون قسمت هم چی میشه؟ پاک میشه. یعنی اینجا صرف زوال تغییر برای پاک شدنش بگید کافیه. البته نمیتونیم من بگیم صرف زوال تغییر، چه بسا بگیم اصلا اون اولاغا کرن شاملش میشه. چرا؟ چون اینجا این تیکهی که رنگش عوض شده بود ملاقات با کر کرد که پاک شد، یعنی ملاقات با بقیه آب که اون کر بود پیدا کرد، زوال تغییر اتفاق افتاد، پاک شد. در واقع میتونیم بگیم مصنف همون اولاغا کردن شامل این مورد هم میشود. این عرض کنم خدمت شما فرمایش مصنف تا اینجا. این مقدار باز عبارت رو بخونم براتون، هر وقت دوستان احساس میکنید مطالب رو تند میگم یا حتی کند میگم به من بگید که یه مقداری سرعتش رو کم و زیاد کنم. من فکر میکنم فهمیدی دارد میشم، یعنی تصورم اینه، اگر یه جا مشکلی دارید حتما به من بفرمایید. خب اولاغا کردن، آقایون اولاغا کردن این عطف به کجاست تو عبارت مصنف؟ گفت ویت هرو به زوالهی انکان جاری، اگر آب جاری بشه یت هرو به زواله. خب یت هرو به زواله اولاغا کردن یا ملاقات با کر بکنه، یعنی یا زوال سبب طهارت است، کمکم کنید، یا ملاقات با کر سبب طهارته. پس آب اگر تغییر پیدا کرده باشد اوصاف ثلاثش، اگر ملاقات با یک کر بکنه، عرض کنم خدمت شما، این پاک میشه. ول مرادو ان غیر الجاری لابد فی طهرهی مع زوال تغییر من ملاقاته کرن طاهرن بعد زوال تغییر او معه. مراد اینه، این که میگه مراد مصنف اینه، میخواد بگه، حالا بعدا تصریح هم میکنه ایشون، میخواد بگه گرچه ظاهر عبارتش اینو نمیفهمونه به ما، اما منظورش اینه، مراد جناب مصنف این است که آب غیر جاری چاره ای ندارد برای طاهر شدنش، لابد فی طهرهیم علاوه بر زوال تغییر من ملاقاتهی کربن طاهرا، چاره ای نداره جز این که ملاقات کنه با یک کرب طاهر، که اون کربن باید طاهر باشه ها، بعد از زوال تغییر او معهو. یعنی دقت کنید، این زوال تغییر این ملاقات یا باید بعد از زوال تغییر باشه یا مع زوال تغییر، ملاقات یا باید بعد از این، بعد رو قید ملاقات بگیرید، من ملاقاتهی بعد از زوال تغییر او مهم، و امکان اطلاق العباره قد یتناول ما لیس بمراد. گرچه اطلاق عبارت مصنف، اطلاق عبارت مصنف که گفت اولا آقا کرن و قیدی نیاورد، قید نیاورد یعنی مطلق دیگه، یعنی بی قید ذکرش کرد. گرچه اطلاق عبارت مصنف گاهی شامل حتما شامل می شود اون چرا که مراد نیست. اونی که مراد نیست چیه؟ و هو طهره مع زوال التغیر و ملاقات الکر کیف التفق. آقایون کیف التفق یعنی اگرچه ملاقات قبل از زوال تغییر باشه، یعنی اول ملاقات بکنه بعد یک ساعت زوال تغییر اتفاق بیفته، عبارت مصنف شامل میشه چون اولا و کرن هست، اما این مورد نظر ما بگو نیست. و کزل جاری، جاری هم همین جوره. آقایون جاری هم همین جوره طبق کدوم قول؟ علل قول الاخر، یعنی طبق قول علامه. و الا مشهور که میگفتن جاری چه قلیل باشد چه بگم کور باشه به زوال تغییر پاک میشه، همین که زوال تغییر چه با کور ملاقات بکنه چه نکنه. اما قول علامه اینجور نبود، تو آب جاریه به اندازه قلیل. اون طبیعتاً علال قول العلامه جاری هم باید این ملاقات با کر رو داشته باشه. ولو تغییر بعض الماء، حالا اگر یه استخر آبی حوض بزرگی دارید ها، بعضی از آب تغییر پیدا کرد، عرض کردم یه کاسه خون ریخت یه گوشه استخر اینجا قرمز شد و کان الباقی کرن، این باقی یعنی اون مقدار باقی مانده که بگو تغییر پیدا نکرده، اون قسمت دیگر استخر اون به اندازه یک کر هست، اینجا تهر المتغیر به زواله ایزن، اون مقداری که تغییر پیدا کرده زوال تغییر که پیدا بکنه بگو کفایت میکنه. کل جاری اندهو مثل جاری اند المصنف. چطور جاری رو میگفتیم زوال تغییر براش کافیز ملاقات با کر نمیخواد، اینجا ملاقات با کر نمیخواد. البته ممکن هم هست بگیم نه اینجا ملاقات با کر میخواد، اما اون طرفش که با این طرفش قاطی میشه خودش چیه؟ خودش ملاقات با کر دیگه. ولذا میگه و یمکن دخول این مورد، این دخول و ضمیرش رو بزنید به این فرض اخیر، ممکن است داخل شدن این فرض اخیر فی قوله لاقا کرن لصدق ملاقاته الباقی، ملاقاته للباقی، چون صدق میکنه ملاقات این مقدار متغیر با اون مقدار باقی مونده که تغییر نداشت و به اندازه کور بود. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، دقت کنید، جناب شهید ثانی از اطلاق کلام مصنف، ببینید اینو توجه داشته باشید، وقتی میگیم اطلاق کلام مصنف مرادمون از نیاوردن قیده، یعنی از این که کنار مثلا اولا و کرن یه قیدی نیاورد، از نیاوردن قید یعنی از اطلاق کلام مصنف میخواد یه چیزایی برداشت کنه، بعد از این که یه چیزایی برداشت کرد بعد میخواد بحث کنه که آیا این چیزایی که از اطلاق کلام مصنف فهمیده میشه آیا درست هست یا درست نیست. سه تا مطلب ایشون برداشت میکنه از اطلاق کلام مصنف. مطلب اول، ببینید ایشون میفرماد آقای مصنف مگه نگفت اولا آقا کرن، هیچ قیدی نیاورد کنارش دیگه. از اطلاق اولا آقا کرن معلوم میشه که در طهارت آب غیر جاری با ملاقات با کر، درست شد، شرط نیست که واقع شود کر بر آب غیر جاری متغیر دفعتن. مشهور بین متأخرین شرط میدونن، میگن اگر ملاقات با کر میخواد کمکم کنید سبب طهارت باشه باید این کر با اون آب نجس بگو دفعتن ملاقات بکنه. از یه شیر سماور بخواد یه اتصالی ایجاد بشه فایده نداره، باید دفعتن باشه. اما این دفعتن رو مصنف بگو انگار قبول نداره. چرا؟ چون گفت اولاقا کرن، نگو اولاقا کرن دفعتن، قید نیاورد که. از نیاوردن قید فهمیده می شود که مصنف این قید دفعتن رو قبول نداره، صرف ملاقات غیر جاری با کر کافیه ولو دفعتن واقع نشه. چرا؟ علتش چیه که مصنف قبول نداره؟ علتش این است که آب جاری وقتی ملاقات میکنه با کر، عرفن این دوتا آب میشن آب واحد و به مقتضای روایت ازا بلغ الماء و ازا بلغ کرن بگید لم ینجس شیئون از نجاست خارج میشه، چون با ملاقات با کر به اندازه یک کر کامل میشه، دقت میکنید، و این کفایت میکنه چون عرفن شده آب واحد. ضمن این که توجه بکنید دفعتن اساساً به دقت عقلی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون شما یک آب کر کف دستتن بگیری اینجوری هم بریزی ها، باز آخرش ما اولش نسبت به آخرش بگو دیرتر میریزه روی این آب دیگه، یعنی آخرش یه نوع تدریجی توش هست ولو این تدریج عرفی نیست. اگرم یه کسی بگه آقا دفعی عرفی باشه کفایت میکنه، میگه خب اینا دلیل میخواد، این دفعتن عرفی خب اینا دلیل نداره. این یک مطلب که از اطلاق عبارت مصنف استفاده کرد. چه ثانی مطلب دوم این است که از اولاغا کرن و اطلاق این کلام فهمیده می شود که ممازجت و مخلوط شدن آب غیر جاری با کر شرط نیست. یعنی اینکه ملاقات بکنه آب کر با این آب غیر جاری لازم نیست حتما ممازجت و مخلوط بشه کامل بعد بگیم پاک شده. نه، چه ممازجت بگید پیدا بکنه چه پیدا نکنه، این عرض کنم اگر زوال تغییر همراهش باشه یا قبلش باشه کفایت میکنه. یعنی همین که زوال تغییر پیدا بکنه ملاقات با کرم باشه کفایت میکنه، چه ممازجت باشد چه نباشد، صرف ملاقات ولو بدون ممازجت کافیه. چرا؟ شهید ثانی میفرماید ممازجت تمام اجزا که هیچ وقت اتفاق نمیفته. یعنی اگر یک کسی بگه آقا ممازجت ذاتی و به تمام اجزاء حقیقی شرطه، این که هیچ وقت اتفاق نمیفته. اینم که شما بگید ممازجت بعض کفایت میکنه بدون اعتبار ممازجت بعض دیگر، اینم که دلیل نداره، این زوره. به چه دلیل شما آقا میگید اینو؟ آخه نه روایتی داره ممازجت لازمه، نه آیه ای داره، اینا دلیل میخواد. ضمن این که باز عرض میکنیم اگر بدون ممازجت ملاقات با کر بکنه، عرفاً این دوتا آب میشن آب واحد، وقتی آب واحد شدن باز اون روایت شاملش میشه، الماء اذا بلغ بگید قدر کرن لم ینجسه شیء. اینم مطلب دوم. سومین مطلبی که جناب شهید ثانی میفرماید از عبارت ایشون استفاده میشود، از اطلاق عبارتش، اینه که ایشون گفت اولاغا کرمن ملاقات ماء قلیل غیر جاری با کر سبب تطهیر است، چه سطح غیر جاری و کر مساوی باشه چه مختلف. ببینید این که میگیم سطح آب جاری و غیر کر، عذر میخوام، سطح آب غیر جاری و اون کرمون مساوی باشه یا غیر مساوی، آخه یه وقت هست عرض کنم سطح آب نجسمون غیر جاری پایینه، از بالا آب کر رو بهش متصل میکنیم، یه وقت هست سطحشون مساویه یه وقت هست نه اتصال ایجاد میشه اما سطح آب نجس بالاتره. یعنی آب نجس است که آرام آرام میاد میرزه توی آب بگو کر. آیا این که آب نجس بیاد بریزه توی آب کر ولو اتصال حاصل میشه ها، با یه لوله ای چیزی این اتصال حاصله، اما اینم میگه باعث طهارت میشه، دقت میکنه چه عرض میکنم؟ یعنی این سطح ها مساوی باشن یا بالا پایین طبق عبارت مصنف طبیعتا تفاوتی بگید نمیکنه، چون گفت اول آقا کر من اینجا ملاقات با کر کرده. جناب شهید ثانی میگه از اطلاق مصنف ما سه تا مطلب استفاده کردیم. یک، بگید عدم اعتبار وقوع دفعی. دو، عدم اعتبار ممازجت و مخلوط شدن. سه، عدم اعتبار علو سطح کر، یعنی این که سطح کر علو داشته باشه مساوی باشه یا پایین تر باشه فرقی نمی کنه. خود مصنف که از اطلاق عبارتش اینجا این سه تا مطلب استفاده شد، تو کتابای دیگرش به این اطلاق ملتزم نیست. تو بعضی از کتاباش وقوع دفعی روشون شرط کرده، تو بعضی از کتاباش ممازجت رو شرط کرده، تو بعضی از کتابهاش گفته حتما باید آب کر یا مساوی باشه یا بالاتر باشه، پایین تر باشه فایده نداره. آقای شهید ثانی، کار به مصنف نداریم، خودت نظرت چیه؟ شهید ثانی میگه من اون اولی و دومی رو قبول ندارم، این که وقوع باید وقوع دفعی باشه یا حتما ممازجت باید صورت بگیره، من شهید ثانی اینا رو قبول ندارم. چرا؟ چون همین که وحدت عرفی صدق بکنه کفایت میکنه، اون ازا الماء و ازا بلغ قدر کرن لم ینجس و شاید اون شاملش میشه. اما سومی رو قبول دارم، یعنی اگر آب کر بگیر پایین تر باشه و آب نجس بالاتر باشه و اتصال پیدا کنن، این سبب طهارت نیست. چرا سبب طهارت نیست؟ ایشون میفرماد علتش این است که روشنه با ریختن آب نجس در کر این تغییری برای اون آب نجسی که بالا باقی مونده بگید حاصل نمیشه که اونو بخواد پاک بکنه. دقت میکنید؟ لذا یا باید مساوی باشه یا آب کر بالاتر باشه، که این وقتی آب کر میریزه توی آب نجس یک تغییری بتونیم بگیم در اون ایجاد کرد.
استخری
که روشی گلاش نجس شده، یعنی اونی که میریزه رو سطحش میکسه، ولی ما میگیم این با اتصال به این چیز داره از بین میره، دوا پیدا میکنه، در صورتی که آب کر رو
سطحش پایین تر
از سطح نجس
نمیره. دیگه استخری هم سطحه،
اگر استخری باشه، اگر استخری باشه که آب نجس تو سطح بالاتره، بعد اون آب نجس بریزه پایین، اون بالایه پاک نمیشه. الان هم میگیم پاک نمیشه،
یعنی سطحش
باز پاک نمیشه. بله دیگه، این ببین اگر همسطح باشه بعد اینا مخلوط بشن، زوال تغییر اتفاق بیفته با بقیه مخلوط بشه، اون وقت میشه. نگاه کنید عبارت رو. و نبه به قوله، فاعل نبه کی؟ آقایون مصنف توجه داد آقای مصنف به قول خودش که گفت لاغا کرن و قیدی بگو نیاور، توجه داد بر چی؟ الا انه لا یشترط فی طهره به، بر این که شرط نیست در طهر آب غیر جاری نجس ها به واسطه آب کر، در طهر اون آب نجس به واسطه این آب کر شرط نیست وقوعه علیه دفعتن، یعنی وقوع آب کر بر آب نجس دفعتن. یعنی از عبارت مصنف اطلاق عبارتش استفاده می شود، وقوع دفعی بگو شرط نیست. کما هو المشهور بین المتأخرین، کما این که مشهور بین متأخرین همینه. این متأخرین رو یه توضیحی دارم براتون عرض میکنم، این طلب شما باشه الان عرض میکنم. بل تکفی ملاقاته له مطلقا، بلکه کفایت میکنه ملاقات آب نجس با آب کر بگو مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه وقوعش دفعی باشه چه نباشه، صرف ملاقات کافیه. چرا؟ لسیرورت هما بالملاقات ما انواهدا، چون ملاقات که کرد این دوتا آب عرفن میشه یک آب، وقتی یک آب شد اون روایت شاملش میشه که الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجس شيء ولان الدفع لا يتحقق لها معنا. دلیل دوممون این است که اصلا این وقوع دفعی که شما میگی اگر دقت بکنی هیچ وقت اتفاق نمیفته. دفع لا يتحقق لها معنا، هیچ وقت معنا نداره. چرا؟ لتعذر الحقیقیه، این حقیقیه اینه دفعی حقیقی که اتفاق نمیفته، و عدم دلیل علل عرفیه. حالا اگر یک کسی بگه نه دفعتا اگر عرفی باشه کفایت میکنه، میگه اونم که دلیل نداره. این یک مطلب. مطلب دوم، و کذا لا یعتبر ممازجت و حوله، از اطلاق عبارت مصنف استفاده میشود، کمکم کنید، معتبر نیست ممازجت آب نجس با اون آب کن. لازم نیست این دوتا آب حتما کامل با هم مخلوط بشن، بلی یکفی مطلق الملاقات. مطلق ملاقات یعنی چی؟ یعنی چه ممازجت بشود چه نشود، مطلق ملاقات کافیه. چرا؟ لأن ممازجت جمیع الاجزا لا تتفق. اگر بخوای بگی این ممازجت یعنی تمام مولکولاش با هم دیگه قاطی بشه، این که اتفاق نمیفته ها؟ و اعتبار بعضها دون بعض تحکم، این که بگیم بعضش ممازجت بکنه بعضش ممازجت نکنه کافیه، اینم که تحکمه. تحکم یعنی زورگویی، حرف زوره، چون نه روایت داره نه دلیل داره نه آیه داره، هیچ دلیل ما برش نداره. ول اتحاد مع الملاقات حاصل، همین که ملاقات بکنه چه ممازجت باشد چه نباشد اتحاد حاصله. اتحاد یعنی چی؟ یعنی این دوتا آب میشه یک آب، باز اون روایت شاملش میشه. اینم مطلب دومی که از اطلاق عبارت مصنف استفاده میشه. مطلب سوم و یشمل اطلاق الملاقات، اطلاق کلام مصنف که گفت ملاقات اولاغا کرن، اطلاق کلام ایشون شامل می شود ما لو تساوا سطح هما و اختلف، چه سطح قلیل و سطح کر، بگید مساوی باشه چه مختلف باشه فرق نمی کنه. مع علو المتحر علی النجس و عدم العلو، عدمهی زمین شو بزنید به اون علو، چه متحر تو اختلاف علو داشته باشه بر نجس، چه علو نداشته باشه، نجس علو داشته باشه، تو اختلاف هر دو صورت رو شامل میشه. جناب مصنف گرچه از اطلاق عبارتش توی کتاب لمعه ما این استفاده رو کردیم، اما خودش در کتابهای دیگر به اطلاق کلامش در اینجا ملتزم نیست. و المصنف لا یرل اجتزاء بالاطلاق فی باقی کتبه، مصنف معتقد نیست اجتزاء یعنی اکتفا، که اکتفا کنه به این اطلاق در باقی کتاباش. یعنی رأی مصنف در کتابای دیگرش اینجور نبوده که بگه اولا آقا کرمن و تمام، نه، بل یعتبر و دفعه و الممازجه، توی کتابایش دفعه رو اعتبار کرده، توی کتابایش ممازجت رو اعتبار کرده. و علو و المتحر او مساواته، آقای متحر کدوم یکیه؟ متحر آب کر، یعنی آب کر متحر یعنی آب کر، یا باید علو داشته باشه یا لااقل باید مساوی باشه سطحش. یعنی اگر آب کر پایین تر باشه بگید فایده ای نداره. آقای شهید ثانی شما خودت نظرت چیه؟ میگه و اعتبار الاخیر ظاهران، اعتبار الاخیر یعنی چی؟ علو یا مساوات، یعنی علو و مساوات رو ما قبول داریم. چرا قبول داریم؟ عرض کردم علتش این است که اگر آب نجس بریزه تو آب کر ولا اتصال پیدا کرده، اما اون آب نجسی که بالاست که دیگه برای چی پاک بشه؟ هیچ اتفاقی برای اون نیفتاده. دقت میکنید؟ هیچ اتفاقی برای اون نیفتاده دون الاولین، اما اون دوتا قید اول که وقوع دفعی و ممازجت باشه دلیل نداره الا ما عدم صدق الوحده عرفن، مگر این که وحدت عرفی صدق نکنه. اگر واقعا یه ملاقات و مایی اتفاق افتاد اما نه وقوع دفعی داشت نه ممازجت داشت، وحدت عرفی هم صدق نکرد، اگر وحدت عرفی صدق نکنه اونجا شهید ثانی میپذیره که پاک نمیشه، اما اگر وحدت عرفی صدق کرد ولو دفعی نباشه ولو ممازجت نداشته باشه کفایت میکنه. من تو این دو سه دقیقه باقی مونده این متأخرین رو توضیح بدم، بنویسید اینو که عرض میکنم. این برای همیشه لمعتون تو این سه سال به درد میخوره. آقایون تو لمعه وقتی میگیم متأخرین منظورمون آیه بهجت و آیه تبریزی و اینا نیستا، متأخرین یه معنای خاصی داره. در متون فقهی قرن 6 و 7، یعنی اگر یه کتاب فقهی داشتید مربوط به قرن 6 و 7، مثلا کتاب علامه، قواعد علامه، اگر تو کتاب قواعد علامه اونجا نوشت متأخرین اینجوری گفتن، مراد چیه؟ دو جور معنا کردن. کلمه متأخرین در متون فقهی قرن 6 و 7 رو دو جور معنا کردن. یک، مراد از متقدمین فقهاء معاصر ائمه، و مراد از متأخرین فقهاء پس از دوران حضور امام. یعنی اگر علامه گفت متأخرین یا متقدمین، مرادش از متقدمین فقهایی هم که در دوران حضور امام بودن، متأخرین اونایی که پس از دوران حضور امام بودن. این یه جور معنا که بعضیا گفتن، بعضیا نه یه جور دیگه معنا کردن، گفتن گاهی این دومی مراده که متقدمین شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی است. شیخ طوسی مال قرن چهاره، متقدمین شیخ طوسی و قبل از اون، متأخرین هم فقهای پس از شیخ طوسی. این دو مدل معنایی که برای متقدمین و متأخرین کردیم آقایون مال متون فقهی قرن بگو 6 و 7، اما متن فقهی لمعه، شرح لمعه مال شهید ثانی که مال 6 و 7 نیست که، چون مال 9، مال 8 و 9. در بنویسید در متون فقهی قرن‌های بعدی مثل شهید ثانی، وقتی میگن متقدمین مرادشون فقهای قبل از محقق یا علامه است. متقدمین فقه در متون فقهی قرن‌های بعد از 6 و 7 یعنی مثل شهید ثانی، متقدمین یعنی فقهای قبل از محقق یا علامه، متأخرین بعدش. البته حالا محقق یا علامه اختلاف نظری است، گرچه محقق و علامه خیلی با هم فاصله ندارن ها، دقت میکنید محقق و علامه تفاوتشون یه مثلا 50-60 سالی هست. محقق حلی، هر وقت میگیم محقق یعنی محقق حلی، محقق ثانی رو قید میاریم، محقق کی میگیم؟ محقق حلی صاحب شرایط، علامه حلی. هر وقت میگیم علامه یعنی علامه حلی. تو لومه هر وقت میگیم شیخ یعنی شیخ طوسی، نه شیخ انصاری، چون شیخ انصاری بعدش به دنیا اومده. دقت میکنید؟ متقدمین فقهای قبل از محقق یا علامه، متأخرین هم پس از. اینو یه جایی نگه دارید، اینی که الان بهتون عرض کردم یه جایی یه فایلی براش باز کنید نگه دارید، جاهای دیگه هی میخونید متقدمین متأخرین، رجوع کنید به این. این چیزیه که عرض کنم خیلی عالیه. روایت خب وسائل جلد 1 صفحه 158. نه البته در آوردنش خیلی راحته، جامعه فقه رو شما سرچ بکنید، یه نرم افزاری داره دوستان، این حالا چون به دردمون میخوره اینو حتما استفاده کنید. یه نرم افزاری داره این مؤسسه نور به نام جامعه فقه اهل بیت، دقت میکنید؟ این نرم افزار رو بگیرید، عرض کنم خدمت شما، شما تو متن لمعه، تو متن لمعه اون قسمت ارتباط رو که بگذنید تمام شروعش زیلش میاد براتون به صورت دست اینجوری عکس کشیده، شما رو این که بزنید اگه 5 تا شرح هم حرف داشته باشن اینجا زیلش قشنگ براتون لیست میشه، اونجا قشنگ سرچ هم داره، جستجو داره، میتونید به راحتی جستجو کنید. عبارت روایت رو به محض این که عرض کنم جستجو رو بزنید براتون لیستش میاد که تو چه کتابهایی اومده. یه مقدار این نرم افزارا رو باید آرام آرام یاد بگیرید به استفاده شما از اول لونگی، خیلی فرق میکنه تو دنیای امروز شما از این نرم افزارا استفاده بکنید یا نکنید، خیلی کمکتون میکنه. گرچه من معتقد نیستم که شما خیلی باید سراغ شروع برید، ببینید یک ساعت مطالعه 45 دقیقه رو خود